العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری و عمل به تکالیف و دستورات الهی سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند همه ما را از بندگان شایسته و وارسته خودش مقرر بفرماید. بحث ما در سوره مبارکه تبت بود. عرض کردیم که در این سوره خداوند بزرگ نمونه ای از یک زن و مردی که در برابر پیام رسول خدا و رسالت او و اسلام مقاومت کردند و همه امکانات خودشون را برای مقابله با اسلام بسیج کردند، اشاره‌ای به این زن و مرد ناصالح می کند. زن و مردی که اتفاقاً از نزدیکان پیامبرند، عمو و همسر عموی پیامبرند، اما در برابر پیامبر و رسالت رسول خدا قرار گرفته‌اند، مورد لعن و نفرین در این سوره قرار می‌گیرند. زیانکار باد ابو لهب و دست‌های او خالی باد. ما اغنا عنه ماله و ما کسب. انسانی که در مسیر خدا قرار نگرفت و در برابر رسالت رسول خدا قرار گرفت، مال او، اعمال او، فرزندان او، همه امکاناتی که جمع کرده است و به اون امکانات دل بسته است، برای او سودی نخواهد داشت. انسان ممکن است روی خیالات باطل فکر بکنه که دارای ثروتی است، مقامی است، خانواده ای است، امکاناتی است و این امکانات را در برابر خدا به کار بگیره. این خیال خیال باطله. منطق قرآن و منطق این سوره مبارک این است که ما اغنا عنه ماله و ما کسب. این اموری که خدا داده است اگر در برابر خدا قرار بگیره، در موقع حساب انسان هیچ سودی برای انسان نخواهد داشت. اعمال انسان همراه انسان باقی میماند و جزء وجود و شخصیت ماست، کارها و اعمال و رفتارهای ما. اما اگر این اعمال و رفتارها برای خدا و در راه خدا قرار نگرفت، سودی به انسان عاید نمی کند، ارزشی برای انسان نداره و مفید نخواهد بود. ما اغنا عنه ماله و ما کسب. ابو لهبی که در برابر پیامبر ایستاده است بداند که مال او، فعالیت‌های او، امکاناتی که جمع کرده است و در برابر پیامبر به کار گرفته است، به حال او سودی نخواهد بخشید. سیصلی نارا ذات لهب. حتما و به زودی انسانی که و همه انسانهایی که در برابر اسلام و رسالت رسول خدا ایستادگی کرده ان و ایستادگی می کنن، بدانن که پایان کار اونها مواجهه با آتش و دوزخ است. سیصلا نارن ذات لهب، این کسانی که امروز در برابر اسلام ایستاده اند و مقاومت می کنن، بدانن که در کام شعله های فروزان آتش جهنم قرار خواهند گرفت و هیچگاه از این شعله های برافروخته آتش نجات نخواهند یافت. تا اینجا که می فرماد و امرأته حمالت الحطب، هم خود این شخص که در برابر پیامبر مقاومت کرد در کام آتش قرار خواهد گرفت و مال و مقام او را نجات نخواهد داد، هم زن او، اون زنی که هیزم در جلوی روی پیامبر میریخت، طبق اون چه که در تاریخ نقل شده است، ام جمیل همسر ابولهب، خار و خاشاک جمع می کرد و در مسیر پیامبر این خار و خاشاک می ریخت تا به پیامبر لطمه بزنه. در کوچه و خیابان و در محیط های عمومی طعنه می زد به پیامبر، نمامی می کرد، دروغ می گفت و تلاش می کرد که به پیامبر خدا لطمه وارد بکنه، یا لطمه جسمی پای ایشان را زخم بکنه، آسیبی به بدن و جسم ایشان برساند، یا لطمه اجتماعی و حیثیتی تهمت بزنه، دروغ بگوید و مردم را از کنار پیامبر جدا بکنه. اینا فعالیت هایی بود که ابولهب و همسر او انجام می دادن. خدا می فرماید که همون چه که ما برای ابولهب گفتیم که مال و مقام و امکانات او برای او سودی نخواهد داشت و به زودی در کام آتش جهنم قرار خواهد گرفت، همین قصه برای زن او هم هست. زنی که همراه شوهر شد برای مقابله با اسلام، این زن و شوهر و این خانواده‌ای که در برابر پیامبر قرار گرفتند و خانواده منحوسی شدند، آینده تباه و تاریکی در انتظار اینان است. امروز ممکن است به مقام و مال و امکانات خودشون اکتفا بکنند و احساس غرور داشته باشند، اما بدانند همه اینها از اونها گرفته خواهد شد و پایان این خط و عاقبت این کار جهنم برافروخته و شعله های آتشی است که سر به آسمان کشیده و اینها را در کام خود فرو خواهد برد. در آخر این سوره راجع به زن ابولهب، این زنی که موازین الهی را زیر پا گذاشت و در برابر پیامبر خدا قرار گرفت، دو صفت و دو نکته ذکر شده که من به صورت کوتاه این دو فراز را توضیح می دهم. زنی که توصیف می شه در اینجا به حمالت الحطب، حطب یعنی هیزم، و حمالت الحطب یعنی کسی که هیزم کش است. این زن که زن عموی پیامبره و قصه هاش را در خطبه های قبل و امروز به اجمال عرض کردم که خار و خاشاک در جلوی پای پیامبر می ریخت، در کوچه و خیابان و هر جا و هر جمعی می نشست و به پیامبر خدا توهین می کرد، مردم را از گرد پیامبر متفرق می کرد، این زن توصیف شده به حمالت الحطب، کسی که هیزم کش است. در این حمالت الحطب چند احتماله که من به یکی دو تا از اون احتمالات اشاره میکنم. یک احتمال اینه که اشاره داره به همون کار زشت او در دنیا. کار زشت او این بود که هیزم و خار و خاشاک جمع می‌کرد برای آسیب وارد کردن به پیامبر خدا حضرت محمد ابن عبدالله. اشاره می‌کند به یک کار زشت و پلیدی که از این زن در برابر پیامبر خدا صادر می‌شد، زنی که هیزمکش است و در جلوی روی پیامبر و پای پیامبر خار و خاشاک می‌ریزه. یک کار بد و زشت او را بهش اشاره می‌کنه. احتمال دوم این است که منظور از حمالة الحطب عرض شود که این باشد که در روز قیامت و در اون عالم هیزمی حمل میکنه که برای عذاب خودش هست. این هم یک احتماله، برای اینکه اصلا انسانها در جهنم خودشون هیزم جهنمن. وقود و هنناس و الحجاره. اینجور نیست که جهنم فقط هیزم جهنم و سوخت جهنم یک سوخت بیرونی باشه، اصلا خود اعمال ما، وجودی که در غیر مسیر الهی قرار گرفته، خود این میشه هیزم جهنم. آتش از خود او بیرون میاد. این از آیات و روایات استفاده میشه. ممکنه که بگیم در جهنم سوختی وجود داره از اونچه که قبیل، اونچه که در اون عالم غیر از خود انسانها، ولی یک سوخت اصلی که مایه عذاب و سوختن انسان در جهنم می شود، اعمال انسان، کردار انسان و خود انسان ها هستند. خود انسان ها هیزم جهنم هستند. سوخت اون آتش های عظیم الهی هستند. وقود و هنناس و الحجاره اعدت للکافرین. احتمال داره که حمالة الحطب به این معنا باشه که این شخص با این اعمالی که انجام میده، خود این اعمال میشه هیزم اون دنیا و خود او میشه هیزم اون دنیا. و احتمال هم داره که اشاره، احتمال سوم اینه که اعمالی که در این دنیا انسان انجام میده تو اون دنیا هم متناسب با همین عمل فعالیت های انجام میده و اون فعالیت او در جهنم یک نوع هیزم کشیست که نمادی و تجسمی از اون عمل زشت او در این دنیاست که خار و خاشاک جلوی روی پیامبر میریخت برای خاموش کردن دعوت پیامبر. و احتمالم داره که همه این سه چهار نکته در این کلمه و این فراز آیه شریفه جمع باشه و منظور این است که زنی که ام جمیلی که در برابر پیامبر ایستاد، در این دنیا برای شیطان و برای هواهای نفس هیزم کشی بود برای ضربه زدن به پیامبر، و همو هیزم کش جهنم و اون دنیا خواهد شد و وجود او و اعمال او سوختی خواهد شد برای جهنم تا در کام اون آتش خود او بسوزد. این هم احتمالاتی است که در این حمالة الحطب آمده، چون نفس این که کسی هیزمی را حمل بکنه یک کاری است، ارزش داره، ولی وقتی که کسی آمد این فعالیت را در مسیر غیر خدا قرار داد، این میشه یک نکوهش و مذمت قرآنی و میگه این زنی که آتش جهنم را رویارو خواهد شد و این زنی که در آتش جهنم قرار خواهد گرفت، این همان زنی است که خار و خاشاک جلوی پای پیامبر در کوچه های مکه می‌ریخت، و این همان زنی است که در جهنم هم هیزم اعمال و شخصیت ناپاک او مایه سوختن او در آتش عذاب الهی خواهد شد. اعمال ما در اون دنیا تجسم پیدا میکنه و همین اعمال ناصالح و ناشایسته ماست که هیزم جهنم میشه و از دل کار ما، عمل ما و وجود ناپاک انسان شعله های آتش بر
میفروزد و همون میشه جهنمی که انسان درش خواهد سوخت. این هم حمالت الحطب. بعد میفرماد فی جیدها حبل من مسد، در گردن او ریسمانی از الیاف درخت خرماست. این اشاره به این یکی از این نکات داره که این زن به زیور آلات فراوانی استفاده میکرد در جهت غیر صحیح. این زیور آلات دنیاییه که در غیر مسیر مشروع قرار بگیره در اون دنیا به صورت لیفهای سخت و سازهای سخت شبیه درخت خرما در میاد و او را عذاب میده. و قرآن میگه که همین اونجا به اون صورت در میاد، یا همون زیور آلاتی که در این دنیا اون را در مسیر مقابله با پیامبر قرار میداد، همینها در اون دنیا به صورت یک گردنبند آتشین و پر از عذاب تجلی میکنه و او را عذاب میده. این دو جمله آخر این سوره اشاره به فعالیت‌های این زن ناصالح داره که همراه همسرش ابولهب به اون فعالیت‌ها دست می‌زد و قرآن هم به این با یک ظرافت و دقتی به این فعالیت‌ها اشاره می‌کنه. این اجمالی و تصویر کلی از سوره تبت بود. من در پایان تفسیر و شرح این سوره مبارکه به چند نکته مهم در این سوره به صورت پیام‌های این سوره اشاره می‌کنم. یک، اولین پیام این سوره این است که اعمالی که در مسیر خدا نباشد اعمال بی‌حاصل و تهی است و انسانی که زندگی و مقدورات خودش را برای خدا به کار نگیرد اینها را از دست خواهد داد و هنگامی که مرگ میرسد احساس میکنه دستهای او خالی است. در واقع همین الان هم دستهای او خالی است، اما وقتی که به هنگام مرگ برسد و در ماورای این عالم احساس میکنه که عمل او، مال او، تلاش او، همه فعالیت هایی که خدا در اون نبود و در مسیر مقابله با خدا قرار گرفت، همه اینها بر باد رفته است و با دستان خالی باید به لقاء خدا بره. این یک پیام این سوره و بر اساس همین ما اغنا عنه ماله و ما کسب. مال انسان، مقام انسان، این ما کسب یعنی عمل انسان یا فرزندان انسان، ثروت انسان و هر چیزی که انسان با تلاشش در این دنیا به دست میاره، همه اون چی که با تلاش و کوشش انسان در این دنیا به دست می آید اگر رنگ خدایی پیدا نکنه از او گرفته میشه و سودی برای او در اون عالم و در حیات جاویدان او نخواهد داشت. ما اغنا عنه ماله و ما کسب. ابولهب از سران قریش بود، ام جمیل همسر او از خاندان قریش بود، از مجموعه های با مقام و موقعیت و ثروت و دارای جایگاه و منزلت اجتماعی در مکه بودند، اما وقتی که این مقدورات و امکانات در برابر پیامبر قرار گرفت و در غیر مسیر الهی و خدایی مورد بهره برداری قرار گرفت، میشه تبت یدا ابی لهب و تب. دستان ابو لهب خالی است، گدایی است که هیچ چیزی در دست او نیست و مال او، اعمال او و دستاوردهای دنیایی او همه اینها به فاد فناست و سودی به حال او نخواهد بخشید. این یک پیام است برای همه انسانها. این سوره به یک نمونه اشاره میکنه اما در حقیقت به همه انسانها این پیام را میده. و نکته و پیام دیگر این سوره این است که عذابهای انسان در اون دنیا با فعالیت‌های امروزش ربطی داره، برای اینکه همین اعمال ناشایسته است که تجلی میکنه در اون دنیا و به صورت عذاب در میاد. نمامی انسان، دروغگویی انسان، مقابله انسان با راه حق، تعدی انسان نسبت به حقوق انسانها، تجاوز از حریم الهی، هر یک از اینها عذاب متناسب با خودش رو داره. غیبت، تهمت، آبروی دیگری را بردن، عرض دیگران را مورد تجاوز قرار دادن و همه این گناهان و معصیت هایی که در اسلام برش تأکید شده، حقیقت هایی است که در اون دنیا تجلی میکنه. این هم پیام دیگر این سوره. و نکته دیگری که در این سوره است این است که در اینجا قرآن برای اینکه دیگران را باز دارد به یک نمونه از زن و مرد ناصالح اشاره میکنه. و در واقع گاهی برای اینکه افراد را ما تشویق به خوبی ها بکنیم الگو به اونها میدیم، گاهی هم برای اینکه اونها را از بدی ها باز بداریم یک نمونه ناپاک را بهش اشاره میکنیم. و در این سوره انگشت گذاشته شده بر روی ابولهب و همسر او به عنوان دو نمونه ناصالح برای عبرت دادن به دیگران. این روشی است که گاهی الگو میدیم برای تربیت دیگران، گاهی هم الگوهای منفی ارائه میشه برای اینکه عبرت بگیرن دیگران. وقتی میخواد فرزند را تربیت بکنه گاهی میگه این الگوی خوب رو ببین، گاهی میگه ببین اون الگوهای ناصالح و از آن درس عبرت بگیر. در اینجا از این روش در این سوره استفاده شده و همینطور در این سوره پیشگویی شده از وضع و عاقبت و فرجام ناپسند و ناشایسته ابولهب و ام جمیل که قرآن داره پیشگویی میکنه که اینها به وضع فلاکتباری از دنیا خواهند رفت و در پیشگاه و محضر خداوند دستشون خالی خواهد بود. و تأکید و انگوش گذاشتن بر یک مصداق در قرآن عرض کردم کمه، اما در بعضی موارد داریم و یکیش همینجاست. و از پیام های این سوره هم این است که خیشاوندی پیامبر و هر انسان پاک دیگه اثری و ارزش اصلی و مطلقی ندارد. حتی ممکنه نزدیکان پیامبر به بدترین وضع مبتلا بشن تا جایی که مستقیم در قرآن نام برده بشوند. این هم از پیام‌های دیگر این سوره است که امیدواریم که خداوند به همه ما توفیق شناخت قرآن و عمل به معارف و حقایق ناب قرآن عنایت و کرامت بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان و نستعينه من امرنا على ما يكون و نؤمن به و نتوکل علیه و نستغفره و نستهدیه و نعوذ به من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و نصلی و نسلم علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. وعلى علي امير المؤمنين وعلى الصديقه الطاهره فاطمه الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه وعلى ائمه المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن ابن علي والخلف القائم المنتظر. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمة ضلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه فتجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى.
بار دیگر همه شما خواهران و برادران نمازگزار و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری و ذکر خداوند و شکر او در همه احوال سفارش و دعوت میکنم. یاد خداوند و یاد لقاء خدا امری است که باید همواره آویزه گوش ما و آمیزه دل و جان و قلب ما باشد، برای اینکه در مدارج معنوی و اخلاقی و الهی رشد و تعالی و ترقی پیدا بکنیم. یاد خداوند و توجه به مرگ و توجه به پایان کار و عواقب امور از مسائلی است که میتواند به انسان توجه و تنبه معنوی و اخلاقی ببخشد. همه ما باید در پرتو توجیهات و توصیه های اولیای الهی این مسیر توجه به خداوند و توجه به آخرت و توجه به فنای این عالم را همواره مورد توجه و عنایت قرار بدیم. جمله ها و ترازهای بسیار نورانی مولا امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه، بخش‌های بسیار زیبایی از نهج البلاغه اختصاص به هشدار دادن به انسان و توجه بخشیدن انسان نسبت به مرگ و حقیقت این عالم و فنای این عالم اختصاص داره. تلاش بکنیم از فرازهای نهج البلاغه و از سخنان پیشوایان و آیات الهی برای توجه به عاقبت امور و توجه به آخرت و توجه به نعم الهی بهره ببریم، و این بهره بردن به خصوص در سنین جوانی از ارزش بالایی برخورداره. خوشا به حال کسانی که در جوانی پایه‌های معنویت و اخلاق و تعالی روحی خودشون رو ریختند. بعد از جوانی طبیعتاً یک بازگشت و توبه و انابهی در معمول انسانها پیدا میشه، اون هم جای خودش ارزش داره. اما ارزش اصلی و بالا برای توجه به خدا در جوانی است. در نوجوانی قرار دارن به این امر و پایه‌ریزی شخصیت معنوی و اخلاقی در جوانی عنایت بکنند. بعد از عهد جوانی بازگشت و توبه خوبه، اما نه چندان ارزش بالایی داشته باشه. ارزش بالای انسان اینه که از سنین جوانی پایه شخصیت معنوی و اخلاقی برای خودش بریزه، و به خصوص خانواده ها در قبال تربیت فرزندانشون در این زمینه مسئولیت و رسالت خطیری دارن. این که کسی بگه من دوره جوانیم را میگذرم با کم توجهی و بی‌عنایتی بعد توبه میکنم، این فریب شیطانه که اولا معلوم نیست که انسان عمرش به بالای جوانی برسه، ثانیاً برسد بهترین سرمایه جوانی رو انسان از دست داده. مقاماتی و مدارج معنوی و عرفانی می شود در جوانی به دست آورد که هرگز در سنین بالا مدر نیست. مبادا فریب شیطان بخوریم، مبادا کسانی که در سنین نوجوانی و جوان این در دام این توطئه شیطانی قرار بگیرند و تسویف بکنند، وعده به آینده بدهند. نه، امروز را باید نقد کرد. برای خودسازی، تهذیب نفس، اصلاح اخلاق و ارتقای معنوی و روحی. امیدواریم خداوند به همه ما و به خصوص به جوانان عزیز ما و نوجوانان عزیز ما توفیق پاکسازی درون و اصلاح نفس و اعتلاء اخلاقی را در همون سنین عنایت و کرامت بفرمایم. چند مناسبت و نکته است که من فهرستوار به آنها اشاره میکنم. اولین مناسبت را به بسیجیان عزیزمان تبریک و تهنیت عرض کنیم و از همه مجاهدت ها و تلاش هایی که بسیجیان گرامی و ایثارگران بزرگوار در طول انقلاب اسلامی و در دفاع مقدس و در عرصه های گوناگون انجام داده اند باید تقدیر و تشکر کرد. و همینجا به این نکته باید توجه کنیم که رمز اقتدار و صلابت ملت ما و پیشرفت کشور ما تولد نهاد بسیج و فرهنگ بسیجی در کشور ما بود. این نهاد و این فرهنگ بسیجی که فرهنگ نوینی بود در انقلاب اسلامی تولد پیدا کرد نباید مورد بیمهری و بیتوجهی قرار بگیره و پایه‌های اون سست و لرزان بشه. فرهنگ بسیجی فرهنگی بود که انسانهایی در مدارج معنوی و اخلاقی و عرفانی به اوج رسیدن و همزمان با طی این مدارج عرفانی و مراحل معنوی در عرصه دفاع از این کشور و هویت این کشور و صیانت از این ملت عالی‌ترین حماسه ها را آفریدند. این دو نمونه و نماد بارز فرهنگ بسیجی بود. تعالی اخلاقی طی مدارج عرفانی و وصول به مقامات قرب خداوند و در عین حال حضور در عرصه دفاع از کشور اسلام و انقلاب اسلامی، ما این را در بسیج متجلی می‌بینیم. البته نام بسیج در زمان دفاع مقدس و بعد از انقلاب پیدا شد، اما حقیقت بسیج و فرهنگ و روحیه بسیجی از قبل از انقلاب پیدا شد. اون زمانی که جوانهای ما، نوجوانهای ما فریاد امام را پاسخ دادند و در پاسخ به فرمان امام وارد خیابانها شدند، عرصه های مبارزه شدند و غول استعمار غرب را در ایران شکست دادند، از اون وقت پایه های بسیج ریخته شد و بعد در زمانی که کشور در معرض توطئه گروهک ها و مسائل داخلی قرار گرفت و سپس در دوره پر افتخار دفاع مقدس ما شاهد درخشش بسیج و طلوع انوار ایمانی بسیجیان و ایثارگران و جوانان مؤمنی بودیم که از هویت ایمانی و اسلامی این کشور، از سرزمین عزیز اسلامی من دفاع کردند. این تاریخچه بسیجه. این فرهنگ و روحیه ناب و متعالی بسیجی در ایران پایه‌ریزی شد. همین فرهنگ به لبنان و به بسیاری از کشورهای دیگه صادر شد. بحث صدور انقلاب که مطرح میشه گاهی تصورات اشتباهی پیدا میشه. معنای صدور انقلاب هیچ حضور فیزیکی ایران نبوده. اونچه که در صدور انقلاب مهم بوده این است که ایران الگوی جدیدی ارائه داد، فرهنگ ایمانی و ایثار و بسیجی را به جهان صادر کرد. و همین امروز هم ما شاهد این هستیم که فرهنگی که شما مردم ساختید، روحیه عالی ایمانی و اخلاقی و بسیجی که به دست شما ساخته شد به بسیاری از کشورهای دیگر دنیا هم تسری کرد. دو هفته قبل سفیر یکی از کشورهای بالکان در ملاقاتی با او نکته عجیبی میگفت. سفیر بوسنی در قم ملاقات داشتیم، میگفت که ما در زمانی که هنوز وضع نظام کمونیستی در اونجا حاکم بود مخفیانه عکس امام، عکس بسیجیان شما
در دست جوانهای ما و کودکان ما در خانه هامون تبادل می شد، رد و بدل می شد و ما بدون اینکه بدانیم که سر قضیه چیست احساس می کردیم که عاشق امام و بسیجیان شماییم. این سفیر یک کشور می گفت، نماینده سیاسی و دیپلماسی یک کشور می گفت و می گفت که ما اگر امروز نه سالهای بعد و در آینده در انتظار روزی هستیم که انقلابی مانند شما در سرزمین ما رخ بده. از موضع یک سفیر و مقام سیاسی کشور این حرف شنیدن بسیار عجیبه. آثار و برکاتی که فرهنگ بسیجی داشت یک بخش آن به دفاع مقدس و دستاوردهای داخل کشور ما برمیگرده و یک بخش آن به انتشار این روحیه و فرهنگ متعالی و فاخر به سراسر دنیا و بسیاری از کشورهای دنیا برمیگرده. این افتخار بزرگی است. این روحیه و این فرهنگ باید بماند، باید حفظ بشه. ایثارگران ما، بسیجیان ما باید این فرهنگ را بسازند، بازسازی بکنند، متناسب با زمان و نیازهای هر زمان اصل این روحیه و فرهنگ باید صیانت بشه و حفظ بشه، برای اینکه برای حفظ کشور، تعالی کشور در همه عرصه‌ها مورد نیازه. ضمن اینکه ما یک آمادگی رزمی همواره باید در کشور داشته باشیم، برای اینکه این آمادگی عامل بازدارنده است که میتواند دشمن را به عقب بزنه. مطمئن باشید ما در همه عرصه‌ها نیاز به آگاهی و بصیرت و آمادگی، چه آمادگی‌های علمی و اخلاقی، چه آمادگی‌های رزمی داریم. ملتی که سست بشه، ملتی که جوانان اون از این آمادگی همه جانبه تهی بشوند، اون ملت در برابر دشمن‌ها آسیب خواهد دید. امروز که ما در بحث پرونده انرژی هسته‌ای ما مطرح هست و هر زمانی که ما یک پرونده ای داریم، به هر حال ما حرف نوعی در دنیا زدیم، الگوی جدیدی را به دنیا ارائه کردیم و برای خودمون دارای خط فکری و نظام فکری مستقلی در دنیا هستیم. این برای دشمنان اسلام و جهان اسلام قابل تحمل نیست و لذا هر روز یک پرونده ای را باز میکنن. امروز پرونده هسته‌ای بازه، روزهای دیگه ممکنه پرونده دیگه ای را باز بکنن. ما برای اینکه در این فراز و نشیب ها و مراحل گوناگون مقاومت بکنیم، ایستادگی بکنیم، بتوانیم پیشرفت بکنیم، باید روحیه و فرهنگ بسیجی را به عرصه دانشگاهمون، به عرصه علم و دانشمون، به عرصه خانه و جامعه و محیط و کارمون و به همه قلمروها تسری بدیم. روح بسیجی و فرهنگ بسیجی ایمان به خداست، توکل بر خدا، تعهد در برابر آرمانهای الهی و تلاش مخلصانه برای پیشرفت کشور و پیشرفت آرمانهای انقلاب اسلامی. بزرگداشت هفته بسیج به این معناست که ما این روحیات را در همه فضاها و محیطهامون حفظ بکنیم و امیدواریم خدا برای حفظ این روحیه و پیشرفت این کشور همه مسئولان ما و ملت عزیز و بزرگوار ما، عالمان و دانشمند، مراکز علمی ما را در این مسیر توفیق بیش از پیش عنایت بفرماید. سال روز شهادت امام صادق سلام الله علیه در پیش روی ماست، در 25 شوال که این روز را هم گرامی می‌داریم و همینجا باید عرض ارادت داشته باشیم به ساحت اون پیشوای بزرگوار و عظیم الشأنی که از او میراث علمی بزرگی برای جهان اسلام و به خصوص برای شیعه باقی ماند. امام صادق سلام الله علیه و پدر بزرگوارشون در یک نقطه عطف تاریخی جهان اسلام و امت اسلامی موقعیت شناسی کردند و برای تقویت فرهنگ و تمدن اسلامی به نشر علم و دانش و بنیان گذاشتن پایه‌های علمی در جهات مختلف فرهنگ اسلامی
پرداختن و از این جهت است که ما میراث اصلی امروز شیعه، بخش عمده ای از میراث علمی شیعه به امام باقر و امام صادق برمیگرده و امیدواریم که خداوند به ما توفیق پیروی از راه پر افتخار امام صادق و پیشوایان معصوممون عنایت بفرماید. من همینجا در پایان عرایزم لازم است که چند نکته که مربوط به مراکز آموزش عالی در منطقه و شهرستانه اشاره بکنم. در امروز که در دانشگاه هستیم و در جمع علمی دانشگاه هستیم، من این آمار و ارقام را خدمتتون عرض میکنم و به چند نکته به صورت کوتاه اشاره میکنم. ما در شهرمان 7 مرکز آموزش عالی داریم که بیش از 10,000 دانشجو را پذیرایی میکنند. دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور، دانشگاه جامع علمی کاربردی و دانشکده الهیات، دانشکده علوم قرآنی و آموزشکده فنی برای برادران و خواهران، 7 مرکز آموزش عالی است که در کنار سایر فعالیت هایی که در آموزش و پرورش انجام میگیره قرار میگیره و بیش از 10,000 قریب 12,000 دانشجو در این 7 مرکز آموزش عالی در حال تحصیل هستند و طبعا در این مراکز هفتگانه هزاران جلد کتاب و عرض شود که تجهیزات آزمایشگاهی و زیرساخت‌های علمی وجود داره و تعدادی اساتید، اعضای هیئت علمی و مسئولان و کارکنانی که در خدمت این امر علمی و فرهنگی در این منطقه از کشور هستند. در کنار اون البته هم حوزه برادران و هم حوزه خواهران هم هست که در قلمرو کار خودشون فعالن. من اینجا ضمن این که باید این حضور علمی را در منطقه ما گرامی بداریم و براش ارج قائل باشیم، به نکاتی هم اشاره میکنم. اصل پرداختن به علم و دانش و توجه به ارتقای علمی و پایه‌ریزی مراکز علمی و آموزش عالی در استان یزد، در منطقه ما، امر درست و مبارکی بوده است که همچنان هم باید تقویت بشه. اما برای اینکه ما شاهد درخشش بیشتر نظام آموزش عالیمون در منطقه و در استان باشیم، فکر میکنم به یک نکاتی باید توجه بیشتر و جدیتری داشته باشیم. اولین نکته مهم این است که پایه‌های علمی و زیرساخت‌های علمی در مراکز دانشگاهی استانی و منطقه و شهرستان نیازمند تقویت بیشتره، برای اینکه این استان با سرمایه‌های علمی که داشته و منطقه ما با زمینه‌ها و آمادگی‌هایی که داره میتواند جایگاه پرورش علم و دانش و تولید اندیشه و فکر و نظریه باشه. به نظر می‌رسد بعد از گذر از یک مرحله‌ای که به مسائل سخت افزاری پرداخته شده، امروز وقت این است که مراکز دانشگاهی ما با همت بلند، با برنامه‌های اصولی و جدی به زیرساخت‌های علمی و مسائل نرم افزاری توجه کنند. مسئولان مراکز، مسئولان منطقه و همه دست به دست هم بدن تا زیرساخت علمی را در مراکز دانشگاهی تقویت بکنند. زیرساخت علمی اعضای هیئت علمی هستند، استادان برجسته و شایسته است، کتابخانه و تجهیزات دانشگاهی است و سایر عناصر و عواملی که در ارتقای علمی مؤثره. دانشگاه‌های ما باید این زیرساخت‌های نرم افزاری و علمی به مورد توجه قرار بدن و بیش از گذشته تقویت بشه و از طرف دیگه روحیه پژوهش و تولید علم و اندیشه و سوق دادن دانشجویان به سمت تفکر و تولید فکری امر دیگری است که باید براش برنامه ریزی کرد. و نکته سوم، پرداختن به تحصیلات تکمیلی است و اینکه به سمت کارشناسی ارشد و دکترا مراکز علمی ما حرکت بکنه تا سطوح علمی به سمت تحصیلات تکمیلی سوق داده بشه و ما شاهد این باشیم که مراکز علمی و دانشگاهیمون علاوه بر رشته های کاردانی و کارشناسی به رشته های بالاتر بپردازن. فکر میکنم الان در این مجموعه این مراکز عالی آموزش عالی هفتگانه بیش از 30 رشته وجود داره و این مایه افتخار و مباهات البته کارشناسی عمدتا در کاردانی و کارشناسیه. ما هم رشته ها را باید اضافه بکنیم، هم رشته ها را به سمت تحصیلات تکمیلی سوق بدیم، هم روحیه پژوهش و تحقیق تقویت بشه و از طرفی برای همه اینها زیرساخت های علمی، کتاب، رایانه، عرض شود که تجهیزات دانشگاهی، کتابخانه، امکاناتی که بتواند دانشجو را اقناع بکنه و به نیازهای علمی او پاسخ بده. اینا 3-4 نکته است که جزء اصول راهبردی مراکز آموزش عالی باید قرار بگیره و برای اون تلاش بشه. نکته بسیار مهم دیگه توجه به مسائل فرهنگی و اخلاقی و معنوی است. این را خود دانشجویان عزیز و گرامی ما باید بهش توجه بکنن که اخلاق و معنویت مایه رستگاری و سعادت انسانه و علم و دانش آنگاه دارای ارزش است که در روح پاک و الهی جای بگیره و بنابراین مسئولان دانشگاهی، مسئولانی که ارتباط با این مسائل دارن و خود دانشجویان بزرگوار و عزیزمان باید به مسائل فرهنگی، اخلاقی، معنوی و توجه به اون زیرساخت‌های اخلاقی و معنوی اهتمام بیشتر ببرزن. ما به حمدالله در کنار پاره‌ای از گلایه‌هایی که گاهی وجود دارد و باید بهش توجه بشه، شاهد این هستیم که دانشجویان خوب، صاحب اخلاق، با معنویت و پیشگام در این عرصه در مراکز دانشگاهیمون هستن و عمدتاً توسعه دانشگاه‌های ما و مراکز آموزش عالی ما به سمت کیفیت و پایه‌های علمی و پژوهشی و معنوی و اخلاقی باید سوق داده بشه و این نیاز به همت هم دانشجویان و هم اساتید و هم مدیران و مسئولان و مسئولان منطقه داره و امیدواریم با عزم همگانی ما شاهد درخشش بیشتر معنوی و اخلاقی و علمی در دانشگاه‌های کشورمون و در دانشگاه‌های منطقه باشیم. و الحمدلله دانشگاه‌های ما قدم‌های بزرگی در خودکفایی علمی و ترقی علمی برداشتن. انرژی هسته‌ای و بسیاری از پروژه‌های مهم دیگه نشانه از توفیقات دانشگاه‌ها و مراکز علمی ماست. این توفیقات باید افزایش پیدا بکنه و با اخلاق و معنویت و روح الهی آمیخته بشه که به الحمدلله این امر مورد توجه و امیدواریم بیش از پیش عزیزانمون به همه این راهبردهای مهمی که باید مورد توجه قرار بگیره عنایت ببرزند. من در پایان از همه کسانی که برای برگزاری نماز در اینجا تلاش کردند و زحمت کشیدن، دانشجویان عزیز، مسئولان محترم تشکر میکنم و از همه دانشجویان و اساتید و مسئولانی که در خدمت تعلیم و تربیت کشور هستند باید تقدیر کرد و امیدواریم خداوند اونها را در انجام وظایفشون و پیشبرد این میهن و کشور اسلامی و دستیابی به آرمانهای والای انقلاب اسلامی توفیق بیشتر عنایت بفرماید. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا ارحم الراحمین. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه. اللهم انصر الاسلام و اهله و خذل الكفر و اهله. خدایا دلهای ما را به انوار معرفت و محبت خودت منور بفرما، قلوب ما را به شناخت قرآن و انس با اهل بیت روشن بفرما. خدایا توبه و انابه ما و دعا و اعمال و عبادات ما را بپذیر، گناهان ما را ببخش و بیامرز، به همه ما توفیق بندگی خالصانه خودت کرامت بفرما.
نسل جوان ما، دانشگاهیان و دانشجویان و اساتید عزیز ما را در پرتو عنایات خودت موفق و مؤید و مسون و محفوظ بدار. شر دشمنان اسلام و کشور اسلامی را به خودشون باز بگردان. خدایا انقلاب اسلامی و اسلام عزیز را در همه جهان سرفراز و پیروز بفرما. شر دشمنان اسلام را به خودشون باز بگردان. خدایا همه ایثارگران، همه بسیجیان و همه کسانی که برای رضای تو و برای حمایت از انقلاب اسلامی در صحنه‌های گوناگون حاضرند موفق و مؤید و منصور بدار. ارواح گذشتگان ما را غریق بهار رحمت خودت قرار بده. ارواح تابناک شهیدان روح ملکوتی امام را با سید و سالار شهدا محشور بفرما. همه خدمتگزاران به اسلام و کشور عزیز اسلامی من را و مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. خدایا بهترین درودها و سلامهای این جمع را به محضر حضرت امام صادق سلام الله علیه و حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا ابلاغ بفرما. قلب نورانی آن حضرات را از ما خوشنود بدار. بر فرج امام زمان تعجیل بفرما. در پایان باز هم از همه عزیزان تشکر میکنم و آرزوی سعادت و سلامت و توفیق برای همه دانشجویان و اساتید در مسیر بازسازی و اصلاح و پیشبرد نظام آموزشی و اخلاقی و معنوی دارم. خدایا انشاءالله همه اینها را مورد عنایت خودت قرار بده و توجهات امام زمان را شامل حال همه ما قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صلا